أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در فرمایشات شیخ بود. شیخ علی الله مقامه الشریف فرمودند که از مرجحات منصوصه می شود تعدی کرد به مرجحات غیر منصوصه. ادله ای رو به جهت تعدی ذکر فرمودند که دو تا دلیلش رو خدمت شما عرض کردیم، و اما دلیل سوم، دلیل سوم شیخ تعلیلی است که وارد شده است در ذیل مخالفت عامه، به این که فرموده اند رشد و حق در خلاف عامه هست. فإن الرشد یا فإن الحق فی خلافه. جناب شیخ می فرمایند این تعلیل قالبی است و نه دائمی، به جهت این که نمیشد ملتزم شد به این که مقالات عامه یا اخبار عامه همواره خلاف واقع است و همواره خلاف حق است. چرا؟ به جهت این که شبهه‌ای نیست که بالاخره ما با اونا مشترکاتی داریم در احکام. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی که مشترکاتی وجود دارد، در اون مشترکات که دیگه یقینا خلاف اونا نمیشد موافقه با حق باشد. بنابراین مراد از موافق عامه که میگد موافق عامه رشد و حق در خلافشون است، مراد از موافق عامه مخالف حق است غالبا. چرا؟ به جهت اینکه عامه اعتماد دارند بر قیاس و بر استحسانات و بر روایاتی که وساقت روات اونا معلوم نیست، بلکه ضعف روات مسلم است. خیلی خوب، حالا که اینجور شد، این علت رو جناب شیخ میاد و تعمیم میدهد، میگه بنابراین ما به وسیله این علت تعدی میکنیم به هر آن چیزی که در آن غالب باشد رشد و حق. فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ یا وَإِنَّ الْحَقَّ فِي خِلَافِهِمْ. هر آنچه که بفرمایید مخالف با چه باشد عام چنین است، ما از این تعلیل تعدی میکنیم. بگم آقا هر چیزی که غالبا ما را به رشد میرساند، غالبا ما را به حق میرساند، خب، و هر چیزی که غالبا ما را از باطل دور میکند، ما اون را هم مرجح میدانیم. لذا این میشد تعدی. ثم شاهدی اقامه میکند جناب شیخ، روایتی را نقل میکند، جلد 27 صفحه 123 حدیث 48 مرسله عیاشی است از حسن ابن جحم عن العبد الصالح علیه السلام: اذا جاء اکل حدیثان المختلفان فقص هما علی کتاب الله و احادیثنا. چه کنید؟ اون رو عرضه بدارید بر کتاب خدا و بر احادیث ما. فَإِنْ أَشْبَهَهُمَا فَهُوَ حَقْ وَإِنْ لَمْ يَشْبَهَهُمَا فَهُوَ بَاطِلْ. اگر شبیه اینا بود حق است، شبیه کتاب خدا و سنت قطعی، و اگر شبیه کتاب خدا و احادیث ما نبود باطل است. این روایت رو هم نقل میکنه و میفرماید مستفاد میشد از این روایت که معیار و میزان ابعدیت از باطل و اقربیت به حق است در خبرین متعارضین. بنابراین هر آن چیزی که ما را اقرب به حق و ابعد از باطل بکند میتواند که مرجح باشد. میخواد مرجحات منصوصه، میخواد غیر منصوصه. این تقریب استدلال جناب شیخ اعظم انصاری. و اما نقدش، مرحوم آیت الله خویی یه نقدی دارند، میگن جناب شیخ این که فإن الرشد فی خلافهم، این وارد شده است در دیباچه کافی و تو کلام کلینی وارد شده است و شما این رو نمی توانید که حدیث بگیرید، تو مقدمه کافی است. بله، شبیه این وارد شده است در مرفوعه زراره که فإن الحق فی ما خالفهم، حق در اون چیزی است که مخالف عامه باشد. اینو تو مرفوعه زراره داریم، الا این که مرفوعه زراره قابل استناد نیست چون مثلا سندی ندارد. این یک نقد از مرحوم آیت الله خویی. آیا این اشکال بر شیخ وارد می شود یا نمی شود؟ نقد آیت الله خویی بر شیخ وارد نیست. چرا؟ درسته می فرماین این تو مقدمه کافی است، لکن جناب کلینی تو مقدمه کافی جلد اول صفحه 8 چاپ مرحوم غفاری و جلد اول صفحه 17 چاپ دارالحدیث، جناب کلینی وقتی نوبت میرسد به خبرین متعارضین میگه کسی از نزد خودش نمیتواند یکی از دو طرف خبرین متعارضین رو ترجیح بدهد و این ترجیح باید به آموزه های خود ائمه اهل بیت علیهم السلام باشد. و بعد شروع میکند با قوله علیه السلام برخی از روایات را مرسلن نقل کردن. اون وقت یکی از این روایاتی که به نحو ارسال نقل میکند همین روایت است. میفرماید قوله علیه السلام دعا ما وافق القوم، قوم یعنی سنی ها، دعا رها کنید ما وافق القوم اون چیزی که اینا باش موافقند، فإن الرشد فی خلافهم. پس این را جناب کلینی در مقدمه کافی به عنوان حدیث نقل می کند، قوله علیه السلام. بله، لکن سندی ارائه نمی داد، ولی به عنوان حدیث نقلش می کند و این و نسبتش هم به امام نسبت قطعی میدهد. نمیگه رویه، میگه قولهی علیه السلام. قولهی علیه السلام مثل قال علیه السلام. شما میدونید که در قاله های صدوق که که میگه قال صادق علیه السلام یا قال رسول الله، بعضی قائل شده اند صدوق، در روایات صدوق بعضی قائل شدن، اونجایی که صدوق انتصاب قطعی میدهد روایت است و حجت است، و اونجایی که میگه روی عن ابی عبدالله نه، اونا انتصاب قطعی نیست، میگه روایت شده، اونا حجیتی نداره. بعضی این رو قبول دارن، از جمله کسانی که این مبنا رو قبول دارد خود مرحوم آقای خمینی است و بعضی از قمیین، توجه میکنی، این رو قبول دارن که هر آنچه که صدوق گفت قال حدیث است و تمام اخذ میشه، اما روا یا رویه نه. خب اگر کسی این مبنا را مثل جماعتی که پذیرفته اند در باب صدوق بپذیرد، به طریق اولا جاری می شود در حق جناب کلینی، چون بالقطع و الیقین جناب کلینی در رأس محدثین قرار دارد. یعنی درست است که صدوق از رؤسای محدثین است، لکن در رأس محدثین کلینی است. بنابراین اگر کسی این بیان را نسبت به صدوق بگد، به طریق اولا باید در حق کلینی هم بگد. اون وقت اگر کسی در حق کلینی این را بگد، این روایت میشد چی؟ میشد حجت. و اشکال آیت الله خویی دیگه وارد نیست رو این مبنا. طریق اولویت این است که مقام حدیثی کلینی از شیخ صدوق بالاتر است، رئیس محدثین است، در عصر غیبت سقراس متوفای 329 پایان غیبت سقرا وفات کلینی است، در جه می‌فرمایی، لذا کلینی هم اقرب است به زمان حجج الهیه. خب جناب صدوق متوفای 382 بله چی؟ نه نه ندید دستش نخ. یه واسطه داره بله، چون این 329 از دنیا رفته، او 381 یا 300 بله وفاتش، یعنی بینشون 60 سال حدودن فاصله. صدوق هم در آغاز عمرش جوانیش در ایران بوده، چون بله بفرمایید که بله اینجور نیست که تو بین عربا و بغداد و اینا باشه، و کلینی آخر عمرش بغداد بوده چند دهه آخر، ولو ولادتش ریه لکن رفته بغداد به جهت تحصیل علم. علی ای حال این مبنا را اگر بپذیریم این روایت میشد حجت، لکن ما این مبنا را قبول نداریم، نه در باب جناب شیخ صدوق، بنابراین وقتی صدوقش را قبول نداشته باشیم اولویتش هم نسبت به جناب کلینی از بین می رود. و این نهایت قبول داریم وقتی کلینی میگه قولهی علیه السلام میشه یه روایت چی؟ مرسل. و مرسلات که چی؟ حجت نیست. بنابراین سند روایت قابل مناقشه است رو مبنای ما، و لذا بله روایت است که آیت الله خویی میفرمان دیباچه کافی کلام کلینی است. نه، کلینی اینجا دارد روایت نقل میکنه، اما این روایت که داره نقل میکنه میگه قولهی علیه السلام سند نمیدهد، میشد روایت مرسل و حجت نیست. نه، آقای خویی میفرماین این کلام کلینی است، ما میگم کلام امامه. خب روایته، چون میگه قولهی علیه السلام، لکن روایتی است که سند نداره، مرسله، فرق کرد. نتیجه یکیست، لکن دو راه رفت. این مناقشه در سند و اما در دلالت. در دلالتش میگم آقا این روایت که میفرماید دعا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم فإن الرشد في خلافهم را اگر تعلیل بگیرید فرمایش شیخ انصاری درست میشه، لکن در فرضی که فإن الرشد في خلافهم را چه بگیریم؟ حکمت بگیریم. فإن الرشد في خلافهم اگر حکمت باشه، خب دیگه حکمت که توامم و تخصص ندارد که نمیتوند جاهای دیگه جاری بشن. و ظاهر این است که فإن الرشد في خلافهم حکمت است ولا علت. چرا؟ چون علت که نمیتوند غالبی باشد که، یعنی که ان در فرمایش شیخ یک تناقض است و او تناقض این است که می فرماید فإن الرشد في خلافهم غالبی است لکن علت غالبی است، و وقتی علت غالبی شد بنابراین می شد تعدی کرد و بقیه منصوصات. می گویم آقا علت که غالبی نمی شد که، علت که هر جا علت تحقق پیدا کند معلول غالبا تحقق پیدا می کند، یا لابد از این است ان یتحقق. در قصه علت که غلبه وجود ندارد، که حکمت است که درش غلبه وجود داره. بنابراین خود شیخ اقرار دارد که فإن الرشد في خلافهم غالبی است. خب جناب شیخ اگر غالبیست که دیگه علت نمیتوند باشد، غالبیست میشد حکمت. وقتی شد حکمت دیگه علت نیست که تو عمم و تو خصص بتوانید تعدی کنی. این اشکال به دلالتش. و اما استفاده تأیید به اون مرسله عیاشی که شیخ تأیید آوردن کلامشون را به مرسله جناب عیاشی، اذا جاء کل حدیثان المختلفان فقص هما على کتاب الله و احادیثنا فإن اشبه هما فهو حق و ان لم یشبه هما فهو باطل. میگم که این استدلال به این روایتم ناتمام است. چرا؟ به خاطر اینکه غایت اون چیزی که بر این روایت بار می شود این کبراست که امام چه کرده است؟ که امام تطبیق کرده است کبرای حق را بر موافقت کتاب و سنت، و کبرای باطل را تطبیق کرده است بر مخالفت کتاب و مخالفت سنت. توجه فرمودید؟ خب این تطبیق بله موجب نمیشد که، یعنی میگد هرچه موافق کتاب و سنت است حق، هرچه مخالف کتاب و سنت است باطله. جناب شیخ اینو میشد استفاده کرد از روایت. حالا شما چجوری از این روایت میخند چه کنید؟ میخند تعمیم بدهید به مرجحات غیر منصوصه برای هر آن چیزی که اقربیت به واقع بیارد و ابعدیت از باطل بیارد. این تعدی دعوای بلا دلیل است. میگه موافق کتاب و سنت است حق، مخالف کتاب و سنت است باطل. دو تا حدیث که با هم معارضه کنه، درست شد؟ خب اما دیگه این که شد حق این که شد باطل، شما میتوانید تعدی کنید به چی؟ به هر چیزی که اقرب الواقع است و ابعد الباطل است. اینا از کجاش در آوردی؟ توجه میکنید این خروجی حدیث عیاشی نمیشود. اینم دلیل سوم جناب شیخ اعظم و نقدش. بریم دلیل چهار، آخرین دلیل شیخ. دلیل چهارم شیخ میفرماید ما یه روایت داریم که نقل شده است و این روایت دلالت میکند به تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه، و اون روایت اینه: دع ما یریبک الا ما لا یریبک. میگه رها کن اون چیزی که تو را به ریب شک و تردید میندازد، اینو ولش کن، و اخذ کن اون چیزی که تو را به شک و تردید نمیندازد. خب ما باشیم و این روایت، این روایت دال بر این است هر آن چیزی که موجب ریب بشود این چیست؟ این کسر در روایت میاره، و هر آن چیزی که ریب رو برطرف کند میشد از مرجحات. بنابراین هر چه که ریب رو برطرف کنه میشه از مرجحات. حالا قلت واسطه یکیشه، نقل به لفظ یکیش است. بفرمایید که سند اعلایی باشد یکیش هست و همینجور. بنابراین هر آن چیزی که بتواند ریب شما را برطرف کنه یا ریب شما را کمتر بکند این میشد مرجح. لذا به این روایت هم اخذ کردم. روایت کجا ببینید؟ وسائل جلد 27 صفحه 173 حدیث 63 باب 12 از ابواب صفات قاضی. روایت صاحب وسائل نقل میکند از ذکر شیعه شهید که شهید در ذکرا چنین فرموده است. ذکرای شهید 4 جلد چاپ شده توسط مؤسسه آل‌البیت، جلد 2 صفحه 444. خب اونجا روایت رو شهید نقل میکند مرسلن، هیچ سندی نداره. بله این روایت در تفسیر جوامع الجامع شیخ طبرسی هم ذکر شده است، جلد اول صفحه 13 جزء مقدماتش. اونجا میگه قوله علیه السلام، اونجا مرسله. در ببینید شهید میشد قرن 7، طبرسی میشد قرن 6. بازم سابقه دارد. کراجکی نقل میکند در کنز الفوائد، کراجکی میشه قرن 5. در کنز الفوائد کراجکی جلد اول صفحه 351 هم ما این روایت داریم، باز مرسله. یعنی پس روایتو بردیم تا قرن 5. بله در اوائل لعالی ابن ابی جمهور احسائی قرن بله 9 هست، یا اوائل قرن 10 در اوائل لعالی هم هست، جلد اول صفحه 394. در تمام این مصادر روایت مرسلن آمد، قوله علیه السلام یا قال علیه السلام، چه دع ما یربیک الا ما لا یریبک، اونی که تو رو به شک میندازد رها کن، برو سمت اونی که تو رو در شکی نداری. خب اینجا آیا میشد ضعف روایت را جبران کرد؟ چون روایت مرسله، هیچ جا سند نداره، تو کتب روایت هم ذکر نشده است. ذکرا که کتاب فقهه، جوامع کتاب تفسیره، کنز الفواید جناب کراجکی یک کشکوله، همه چی توش هست، کتاب قشنگیست لیکن کشکول. اول لالی هم که جناب شیخ یوسف فرمود، شیخ یوسف بهرانی اخباری، گفت که قد چی، شیخ گفت که قد تن فل کتاب و مؤلفهی من لم یطعن فی کتب الاخبار، تن کرده است در این کتاب اوالی و در مؤلفش کسی که شأنش و نوع رفتارش تن در کتب اخبار نیست، که مرادش شیخ یوسف باشه، که شیخ یوسف اخباری خودش میگه این کتاب بله چی چیه. خیلی خوب، بنابراین سند روایت ما مرسل است و ضعیف. قد یقال، ما میام جبران میکنیم ضعف سند را به فتول مشهور، میگم مشهور به این روایت فتوا داده اند، وقتی که مشهور به این روایت فتوا داده اند بنابراین خود به خود جبران چه میشد؟ جبران ضعف سندش میشد. بر این مبنا اشکال کرده اند استاد محقق مدظ الله که آقا روایتی میتواند جابر فتوای مشهور جابر ضعف سند باشد که روایت سند داشته باشه، لکن سندش چه باشد؟ ضعیف باشد، یعنی رواتش ضعافن. او وقت فتول مشهور علا اون روایت جبران ضعف سندشو میکن، لکن روایتی که مرسله اصلا سند ندارد چجوری فتول مشهور میتواند جبران ضعف سندش رو بکنه؟ لذا ایشون میفرماین نه، فتول مشهور نمیتواند جابر ضعف سند اینجا باشد، به خاطری که این روایت مرسله و اصلا سند نداره. ما این مبنا رو قبول نداریم، بگم لا فرقه بین این که روایت سند داشته باشد و ضعیف باشد یا روایت مرسل باشد. مراد اینجا این است که خلل سندی داشته باشد، حالا اما به ضعف اما به این که اصلا سند نداره مرسل. و اگر فتوای چه شد؟ فتوای مشهور آمد مطابقش، بله فتوای عملی مشهور در فرضی که اثبات بشد که استناد به روایت ضعیف یا مرسل دارد جبران ضعف سند او روایت را می کند. پس این مبنا را قبول نکردیم و می گم بله اگر شهرت عملی نسبت به روایت در فتوا منعقد بشود بله جبران ضعف سند میشه، لکن آیا کلام در این است، آیا اصلا شهرتی وجود دارد بر طبق عمل به این روایت؟ خب این روایت شیخ میگه که قائل است به تعدی، ببینید پس ما اشکال دلالی نمی کنیم به فرمایش شیخ اینجا. اینجا با شیخ داریم اشکال سندی می کنیم. دلالت فرمایش شیخ اینجا در استدلال به این روایت تمام، لیکن کلام این است که این روایت سند نداره، داری به چی تمسک میکنی؟ باید اثبات بشد روایت هست تا بتونی بهش تمسک کنی. شما جناب شیخ داری تمسک میکنی به یک روایت مرسل که حجیتی ندارد. میگه مشهور فتوا داده اند بر طبق این روایت. میگم آقا اونی که جابر ضعف سند میشد شهرت عملی بود، خب که مشهور عملا استناد به این روایت کرده باشند و در استناد به روایت فتوا داده باشند. اولا مشهور قائل به تعدیان از مرجحات منصوص به غیر منصوص اول کلام است. کی گفته مشهور قائل به تعدیان؟ توجه میکنین؟ بله جناب سید یزدی، شیخ انصاری، شاید قبل اونا بعض دیگه از آئین اصولیین هم قائل به تعدی باشن، لکن اول کلام است. اثبات این که مشهور قائل به تعدی هن از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، پس اولا این خودش اثبات میخواد. باید این اول اثبات کنه که مشهور قائل به تعدی هن. یک. دو، بعد این که اثبات کردید که مشهور قائل به تعدی هستند از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، باید شهرت عملی را اثبات کنه. یعنی بگویید دلیل مشهور این روایت است و عملا به این روایت فتوا داده اند. اون وقت این شهرت عملی میشد جابر ضعف سند روایت. شما توجه دارید که خود شیخ برای ما تا اینجا 4 دلیل ذکر کرد. الان که بریم چی ها حجت نمیدن؟ شهرت باید احراز بشود آقا که جابر است. بعد چی کارش کن شما؟ شهرتی که احراز شد که جابر است شهرت عملی باشد. بله ما هم جابر میدونیم، کلام در این است که شهرتی وجود نداره. این اولا. ثانیا علا فرض ترتب شهرت که شهرتی باشد، شهرت باید شهرت عملی باشد، یعنی احراز بشد که مستند مشهور این روایت است و این در جایی است که هیچ دلیل دیگری به غیر این روایت نباشد. حال کنهی که خود جناب شیخ برای تعدی 4 دلیل ذکر کرد. سید یزدی، انشاءالله میخونیم کلامشون را، سید یزدی ادله دیگری ذکر میکنه. وقتی ادله قائلین به تعدی متعدد است، خب من الممکن که مشهوری که به تعدی فتوا داده باشند به اون وجوه دیگر تمسک کرده باشند و احراز نمیشد که به این روایت فتوا داده اند تا بشد شهرت عملی و بشد جابر ضعف سند. و عرض کردیم که شهرت فتوایی حجت نیست. شهرت فتوایی اون بود که اصحاب به یه مطلبی فتوا میدهند، مطابق با این فتوام روایتی وجود دارد، لکن احراز نشده است که اصحاب مستند به این روایت فتوا دادند. من الممکن که مستندشون غیر این روایت باشه. این میشد شهرت فتوایی. و عرض کردیم که شهرت فتوایی جابر ضعف سند نیست. پس بنابراین اینجا شیخ اول باید اثبات بکند که شهرت فتوایی در تعدی است، که شهرت عملی در تعدیست، ثانیاً این که باید احراز بکند که کسانی که به این مشهور فتوا میدهند مستندشون این روایته، در حالی که وقتی ادله دیگه داریم خب من المحتمل مستندشون ادله دیگر باشه و مستندشون این روایت نباشه. بنابراین بله، فرمایش شیخ نسبت به این دلیل چهارمم اگرچه مناقشه دلالی اینجا با شیخ نداریم، لکن در مناقشه سندی دیگه کلام شیخ میشد ناتمام. بنابراین چهار تا دلیل از شیخ تا حالا خدمت شما نقل کرده ایم. این چهار تا دلیل رو همه رو چه کردیم؟ مناقشه کردیم و این ادله چهارگانه شیخ در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه ناتمام است. میرسیم به دلیل سید یزدی. فقیه یزدی در کتاب تعارضشون ادله ای رو ذکر میکنند برای تعدی، چون سید یزدی تابع شیخ، ادله ای رو ذکر میکند، بعضی از ادله همون ادله شیخ است. خب اونایی که همون ادله شیخ است که دیگه بله بحث درش واقع شد و خود جناب سید یزدی ادله جدیدی هم دارن به غیر ما ذکره الشیخ، لذا اون ادله‌ای که جناب سید یزدی جدید ذکر میکند اونا رو باید بررسی کنیم انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.